أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم عبد قاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم. شب شهادت وجود نازنین امام حسن عسکری رو در پیش داریم. تسلیت عرض میکنم خدمت تمام حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن رسیدیم به اصول سگانه که اولین اصل اون مستخلف بود، خدا، و دو طریق برای تصدیق به وجود اون حقیقت غائب شاهدی که این آدم رو خلق کرده مطرح کردن. طریق اول طریق وحی بود. در طریق وحی جناب احمد الحسن یه نظریه ای رو مطرح میکنن که البته خب این نظریه جدیدی نیستش، در متصوفه هم مطرحه، در مسئله عرفان مسیحیت بحث روحانیت مطرحه، در عرفان یهود کابالا اینو مطرح کردن، در هند باستان در کتاب اوپانیشاد این مسائل مطرح شده که در حال طریق رسیدن به حقایق و وحی و حالا وحی و به اون معنایی اگه بگیریم که به اون عین واقع یا ملکوت عالم انسان دسترسی پیدا بکنه، همینطور که ایشان هم میفرمایند که به یک جایی برسه که انسان صدای جمادات و سنگها رو بشنوه، میتونه شباهت پیدا بکنه با فرمایشات عرفای مسیحی و یهودی تا عرفا و متصوفی اسلامی، حتی با فرمایشاتی که جناب کرکگور مؤسس مکتب اگزیستانس داره و کشف و حجت میدانه، دقیقا همین حرفا زده شده اونجا که به تفصیل من تو جلسات تدریس و نقد فلسفه اگزیستانس بیان کردم. مطلب جدیدی نیستش که وحی و منحصر به در ید رسول و انبیاء و اهل بیت نمیداند، بلکه هر کسی میتواند یه مسیریه که طی بکنه، تزکیه بکنه، تهذیب نفس داشته باشه، تخلیه بکنه و بتونه زمینه رو مهیا بکنه که وحی در وجود او، در روح او تابیده بشه و از اون استفاده بکنه. خب ایشان اونو طریق وحی رو در ارتباط با ما مطرح میکنن در خصوص رویا و کشف. عبارت اینه که و به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود. خب در این خصوص ما مطرح کردیم که عدم حجیت کشف رو برای غیر معصوم و عدم حجیت خواب رو برای غیر معصوم، و در مقابل گفتیم خواب معصوم، کشف معصوم حجیت دارد. خواب تا جایی که حضرت ابراهیم وقتی در خواب وحی میشه که فرزندش اسماعیل رو ذبح بکنه ترتیب اثر میده، چون معصومه، میتونه تشخیص بده این خواب ناحیه رحمانه، خواب شیطانی نیست یا از غاص احلام نیست، یا در حال کشف شیطانی یا تجسم اوهام و تخیلات نیست. اما برای غیر معصوم شیطان میتونه جوری تشویش بکنه برای غیر معصوم که تشخیص نتونه بده رحمانی رو از شیطانی. بلکه عرض کردم در مراتب ابتدایی امور حقیقی رو القا بکنه به یک سالک و بعد از اون کم به کم فرد رو بخواد در جهت اعوجاج و انحراف بندازه. خب در اون جلسه ای که ما بیان کردیم، سه نفر از اساتید یمانی نقدهایی رو به جلسه ما وارد کردن که جلسه پیش یکی از این نقدها رو پاسخ دادیم، دو تا نقد دیگه مونده. خب اون نقدها رو ما میخونیم و اگه فرصت بود ادامه بحث کتاب عقاید الاسلام رو باز پیش میبریم. ببینید اولین نقدی که بود یکی از بزرگواران بود، نقد دوم فرمودن که در خصوص جلسه چهارم گفتن شما یک فرض خود را در کتاب عقاید ما قرار دادید، فرض شما اینه که غیر از معصومین کسی نمیتواند بین رویای صادقه و الغاءات شیطانی تمایز قائل شود. بله، بر اساس این پیش فرض خود نتیجه میگیرید که راه شناخت خداوند از طریق رویای صادقه برای غیر معصوم ممکن نیست، تا بلکه از این طریق به مقابله با کلام اولین قائم از آل محمد علیهم السلام بپردازید. حالا که خداوند میفرماید، میگه شما یه حرف زدید که از این طریق میخواد مقابله بکنید با مطالب اولین قائم از آل محمد که جناب احمد الحسنه، در حقیقت میخوام با این مطلب کتاب احمد الحسن مقابله بکنید. ببینید من یه نکته رو جلسه قبل اشاره کردم، راه شناخت خدا از طریق خواب نیست. اساسا خدا رو در خواب نمیشه دید، حتی در روایت داریم ما که اگر اونهایی که قائل هستن ها روایتش رو اگه پیدا بکنم، یه مقاله‌ای دارم سال 87 نوشتم، اونجا این بحث رو مطرح کردم که اگر کسی قائل باشه که خدا رو در خواب دیده، خب حضرات معصومین در مقابل این فرد موضع گرفتن و حالا اگه اون حدیث رو پیدا بکنم، حدیثات امام صادق پیدا بکنم خوبه. بله، روایت در اعمالی مرحوم شیخ صدوقه، در بهارم جلد 4 صفحه 32 اومده که میگه به امام صادق گفتم شخصی پروردگار خودشو در خواب دیده، این چگونه قضیه ایست؟ فرمودن آن مرد شخصیه که دین نداره، رجل لا دین له، خداوند تبارک و تعالی نه در بیداری دیده می شود و نه در خواب و نه در دنیا و نه در آخرت. اینو که من مطرح کردم، خب در مقابل یه سری تفکرات صوفیانه‌ای که قائل شدن که آقا ما خدا رو در خواب دیدیم و مثلا از جمله در همین خصوص خود ابن عربی که خب مظهر عرفان نظری هست، ایشان میفرماید حق را دو بار در خواب دیدم که به من میگفت بندگان مرا به سوی خیر راه بنمای. خب ما میخوام بگیم که این مطالب مطالب درستی نیستش. یا غزالی میگه خدا را در خواب دیدم و برای اینکه یقین کنم آیا واقعا او خداست یا شیطان، از او پرسیدم آیا تو شیطان هستی که با من سخن میگویی؟ او گفت نه، من خدایم. از همینجا فهمیدم که واقعا خدا رو در خواب دیدم نه شیطان رو. این آورده، غزالی آورده که من رو علامه امینی خدا رحمت کرده در جلد 11 القدیر صفحه 159 اینم گزارش رو ذکر میکنه. یا مثلا فرض بکنید که باز در خصوص خواب از ابوالحسن خرقانی، خب یک سنی صوفی بودش که سلسله تصوفش به بایزید بسطامی میرسه و نقل میکنه من مصطفی زمانه هستم، من خدای وقتم و من تنها 2 سال از خدا جوانتر هستم و خداوند ملازم من است، میگوید در مکاشفه در خواب خدا را دیدم و به من گفت ای ابوالحسن میخوایی من تو باشم و تو من باشی؟ خب این مسئله رو در حالت خرقانی آورده. خب ببینیم این استاد بزرگوار میفرماین که بر اساس این پیشفرض خود نتیجه میگیدین که راه شناخت خداوند از طریق رؤیای صادقه برای غیر معصوم ممکن نیست. خب در خواب چی رو ما میخوام ببینیم؟ معرفت به خدا داشته باشیم. خداوند که به خواب نمیاد. این غیر از اون معرفت فطریه که جلسه قبل و جلسات قبل هم اشاره کردم که در عالم ذر این معرفت اعطا شده، موقف از یاد ما بردن و در این عالم این معرفت همگانیه، همجاییه، محو نشدنیه. با تذکر این معرفت خودشو نشون میده، در بعثا و ذرا، در تنگناها این خودشو نشون میده. وقتی آدم ارتباط با خالق متعال داشته باشه این پررنگ میشه. این معرفتیه که خداوند در وجود همه قرار داده، نیاز به خواب نداریم. که حالا شما میفهمایید که شما که اومدی گفتی که خواب طریقه برای معرفت الله برای معصوم، برای غیر معصوم نیست، شما اومدی چیکار کردی؟ مقابله با کردی با کلام اولین قائم آل محمد. ما میخوام بگیم در خواب چجوری تصور میشه، چجوری معرفتی میخواد به دست بیاد به خدا؟ اولا معرفت نسبت به خدا، ما معرفت به ذات خدا که نداریم، که معرفت در حدیه که خروج از حد تعطیل و تشبیه، یعنی خدا رو تعطیلش نکنیم، موجود اون شیء اون و تشبیه هم نکنیم. لاکل اشیا، خداوند یه شیئیه، شیء اون لاکل اشیا، به همین اندازه بیشتر نمیتونیم بفهمیم، بقیه مراتب یقینیه. پس اینکه ایشان فرمودن که نه، بعد یه سری آیاتی رو مطرح میکنن. حالا این آیات هم چون میخوام دقیق متن این استاد بزرگوار خونده بشه، اولین آیه در سوره مبارکه نساء آیه 166، لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا. که اونم جلسه قبلم یکی از بزرگواران دیگه این آیه رو استناد کرده بود به کفى بالله شهیدا. خب ترجمه آیه اینه که میگه گرچه این کفار به تعبیری بهانه میگیرن، ولی خداوند، لکن الله، ولی خداوند به آنچه بر تو نازل کرده گواهی میدهد که به علم خود بر تو نازل کرده و ملائکه نیز بر حقانیت تو شهادت میدن و گواهی خداوند کافیست. من نمیدونم از این آیه چگونه استفاده کردن که الان معرفت خداوند در عالم خواب از کفا بالله شهیدا. بله خب معرفت خود خداوند، معرفت صنع خداه، کفا بالله شهیدا و این سری آیات، معرفت صنع خداه، یعنی ما نمیتونیم به خدا معرفت، ادنایی ما نیست، خودش معرفت به وجود خودشو در ما به ودیعه گذاشته، اونم نه در این عالم، در عالم زر و قالو بلا گرفته. ما آیه زر داریم در این خصوص دیگه، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن قالو بلا. خب این همه اونو داره میگه، این معرفت رو در وجود مشرک هم قرار داده، کافر هم قرار داده، مسلمان هم قرار داده، مسیحی و یهودی و بودیسم و جینیسم و سیکیسم و مکتب ها و فرقه های مختلف قرار داده. اون خب این مستور میشه، محو نمیشه معرفت به وجود خودش. این ربطی به خواب نداره، ربطی به کشف نداره که. یا مثلا در سوره مبارکه رعد آیه 43، آیه دیگه ای رو بازشون مثال زدن، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ترجمه اینه و کسانی که کفر ورزیدن میگن تو فرستادی خدا نیستی، یا تو فرستاده نیستی، بگو گواهی خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست میان من و شما کافیست. در کجا استفاده میشه؟ در خوابه. کجا استفاده میشه؟ در مکاشفه. بگو گواهی خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست میان من و شما کافیست. خب میتونه همون بعض معرفت فطری رو مطرح بکنیم، حتی معرفت به آثار رو میتونیم مطرح بکنیم. گاهی اوقات از اثر پی به مؤثر میبره، طرف به حقیقت میرسه، تمام این وجوه میشه در نظر گرفته. یا آیه سومی رو این استاد بزرگوار میفرمان، سوره مبارکه اسراء آیه 96، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و انه کان به عباده خبیرا بصیرا. میگه بگو میان من و شما خدا برای گواهی کافی است. همان اون نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. کافی است یعنی نه که معرفت به خدا رو بخواد طریق فقنا انبیا و رسول بگیری، بله اگه این معنا باشه معرفت مستقیما خود خدا قرار داده، ما هم میگیم، ولی در کجا؟ در عالم زهر این معرفت رو قرار داده، این ربطی به مکاشفه در این دنیا نداره، ربطی به خواب نداره. پس این کاملا روشن شدش. بعد در ادامه ایشان میفهمن که پس برای اثبات پیشفرض خود باید بگویید که خداوند چگونه و از چه طریقی به حقانیت فرستادگان خود شهادت میدهد. یعنی من سوال فرستم از چه طریقی میتونیم؟ معجزه. ما کجا بفهمیم که این حجت الهی است، این نبیه، این وسیعه اهل البیت؟ از کجا بفهمیم؟ معجزه. معجزه اقام میکرد. گاهی اوقات پیامبر به معجزه بوده، پیامبر به نس آقا علی ابن ابی طالب رو انتخاب کرده. یعنی چی شد؟ این نس برمیگرده به حقیقتی که باز دارای اعجازه، دارای بیانه، که خود آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام هم ایشان بیانه داشته، خود آقا حسن ابن علی علیه السلام هم بیانه داشته، تا حضرت حجت خاتم الاوصیا حضرت صاحب بیانه داشته، که ما که نست هم کنارش هست. بله. بعد میفهمن و همچنین باید بگوین کسانی که از طریق رویای صادقه به حقانیت حجج الهی پی بردن آیا مسیر اشتباهی رو پیمودن؟ حالا کسی تو خواب دیده، تو خواب بهش گفتن که این حجت خداست. میگه شما که میگی که خواب غیر معصوم حجت نیست، حالا اگه یک نفر رو در عالم خواب حجت الهی رو برش معرفی کرده باشن و این ایمان ورده باشه، یعنی راهش باطله؟ و آنها چون به زعم شما آنها قدرت تشخیص رویای صادقه از القاعات شیطانی رو نداشتن، نباید به رویای خود اعتماد کنن و به حجج الهی ایمان می آوردن؟ بله باطله. اگه واقعا ما یه نفر ادعا میکنه آقا من حجتم، من خواب دارم میبینم، من معجزه یادشون نیدم، بله من مسجل نشده، صرف این که در خواب گفتن حجت الهی من باید قبول بکنم، بله اگه بوده باطله. اگه چنانچه واقعا هم چنین خوابی دیده، روشش روش نادرستی بوده، ولی که به حقیقت رسیده. ببینیم ما یک قاعده داریم در منطق سوری، در منطق قدیم هم هستش، در منطق جدید هم هستش، گاهی اوقات نتیجه درسته، مقدمات مقدمات اشتباهیه، نتیجه نتیجه درستی. خب اینجا چه کار بکنیم؟ به صرف اینکه به نتیجه درستی رسیده باید مقدمات هم بپذیریم؟ تمام منطقیین گفتن نه، مقدمه رو باید اگه نتیجه هم درسته باید از یک استدلال دیگه شروع بکنی برسی، با مقدمه نادرست نمیتوانیم قطع و یقین به نتیجه پیدا بکنیم، ولو اینکه در نفس الامر این درست باشه. حالا ببینید، بنده در خواب دیدم مثلا امام زمان رو به من معرفی کردن، بنده بلند شدم امام زمان رو که خب نه ائمه رو شناختم و نه معجزه ای از وجود نازنین حضرت حجت دیدم، هیچی نبودم. خب ممکنه که یه نفر بیه نفر دیگه رو برای من معرفی بکنه، بگه کم بودن، یه مدعی دروغی دیگه رو در خواب معرفی میکنه، بگه حجت خدا اینه. این دلیل نمیشه، اشکال نداره بنده معرفی بکنن، اینو کنار ذهنت نگه دار، برو دنبال دلیلش، برو دنبال برهان. بعد میفهمن و جالب است که حضرت عالی خودتان رویای صادقه زید ابن علی در حقانیت امام صادق و به عنوان یکی از معجزات و کرامات آن حضرت معرفی میفرمایید، در حالی که میدانید زید ابن علی معصوم نبوده و طبق پیش فرض شما نباید به رویایی که معلوم نیست جزو القاعات شیطانه یا نیست اعتماد میکرد. اما اگر آن رویای زید ابن علی را نه القای شیطانی که جز معجزات امام صادق میپندارید، پس پرسید، باید پرسید که آیا این معجزه و کرامت در مورد سایر حجج الهی تغییر وضعیت داده و القاعاتی از سوی شیطان محسوب میشه؟ این ما جلسه قبلا گفتیم، این استاد بزرگوار بوده، ما یک سخنرانی داشتیم در مورد امام صادق، اگه اشتباه نکنم در دانشگاه تهران بوده، اونجا اومدم از کرامات حضرت صادق علیه السلام مطرح کردم که ماجرای زید ابن علی ابن الحسین و مواجهه‌ای که نسبت به امام صادق داشتن، جلسه قبلم کل اون کرامت رو خوندم. ببینید من دوباره همون چند خط رو اشاره میکنم. اون کرامتی که من مشخص کردم از کتاب مدینت المعاجر مال صداشم بهرانی، اون قسمت معجزه این بودش. یکی این بودش وقتی که زید ابن علی ابن الحسین میاد به امام صادق میگه بیا با من بیعت بکن، مجبور میخواد بکنه حضرت رو به بیعت، وقتی از خونه خارج میشه که بنای فردا بیاد و به زور امام باش بیعت بکنه، جمعی زید رو شماتت میکنن در غیاب زید. امام میگه نگین اینو، نگین، خدا عمو جانمو بیامرزه. یعنی میگه عمو جانم بر میگرده. این یه نکته، یعنی پیشگویی امامه. نکته دومی که من در اون سخنرانی اشاره کردم به عنوان کرامت و معجزه امام این بودش که در این خصوص آخر این ماجرا، امام وقتی که زید ابن علی ابن الحسین پشیمانه و میگه خواب دیدم و دیدم خاتم الانبیا ناراحت هستش و امیر المؤمنین ناراحت هستش و به این وضعیت گفته ای چه جور صحبت کردنه با فرزند ما جعفر ابن محمده، ای چه برخوردیه که داشتی، و این بر میگرده میاد به دست و پای امام میفته. بعد اونجا حالت ندامت داره، امام چی میگن؟ امام میفرماید خدا از تو راضی شود و از تو بگذرد و تو را ببخشاید، عمو جان وصیت کن زیرا به دار آویخته میشوی و در آتش تو را خواهند سوزانید. اینم خبر غیبی من اشاره کردم که چی؟ آقا امام صادق علیه السلام پیش بینی میکنن که عمو جانشان زید ابن علی ابن الحسین رو به دار میآویزن و این بدن این بعد از اینکه ایشون رو از دنیا رفت به شهادت رسانیدن، بدن ایشان رو میسوزانن. این پیشگویی بودش که من در ارتباط با معجزه و کرامت وجود نازنین امام صادق گزارش کردم و دقیقا همین اتفاقات هم افتاد. نکته بعدی، اون خوابی هم که دیده، این بابا جناب آقای زید ابن علی ابن الحسین اصلا خواب میدید و نمیدید مهم نبود، اصلا تو معنا نداره که به حجت خدا بگی بیا من بیعت کن. حجت خدا باید با تو بیعت کنه، تو کی مگه باید با تو بیعت کنه؟ حجت خدا صلاح نمیدونه قیام بکنه خروج بکنه، تو چرا مجبور میکنی حجت خدا رو که قیام بکنه؟ این عدم معرفت شماست به حجت خدا، روش نادرست شماست به حجت خدا. چه خوابو میدیدی چه خوابو نمیدیدی؟ و نکته دومی که امام صادق مهر تایید این خواب زدن، حجت خدا زده. بله ما اگه در عصر معصوم باشیم میگم آقا خواب دیدم، امام میگه این صادق عصر قطعا صادقه، ما که حرفی نداریم که. اما الان به عصر که من کجام، کی میخواد به ما تشخیص بده که این صادقه یا نیست؟ ببین در متصوفه همین بحث رو مطرح میکنن، اونا هم گیر کردن که آقا بالاخره این کشف رحمانیه، ما کشف شیطانی داریم، تجسم اوهام و تخیلات داریم، اینجا چیکار بکنیم؟ در تصوف چی میگه؟ میگه شما باید تحت سلطه قطب باشی، تحت سلطه مرشد باشی. بعد از اینکه طریق شریعت رو خواستی به مرتبه طریقت برسی، اونجا باید فانی در قطب بشی، تبعیت محض از قطب بکنی. و توی سالک اگر در مسیر سلوکت کشفهای بسیاری، خوابهای بسیاری به رخ داد، میگه تو نمیتونی رحمانی و شیطانی بودنشو تشخیص بدی، باید اون کشفو عرضه بکنی به قطب زمان خودت، به مرشد زمان خودت. اون مرش، اون مرشد، اون قطب میز میده رحمانی رو از شیطانی در خصوص خوابها و مکاشفات. یعنی اونجا در تصوف هم اینم فهمیدن نمیشه کارش کرد، اما اینجا الان ما میگیم که اونم حرف باطلیه. ببینیم یک غیر معصوم معنا نداره میزه و تشخیص دهنده حق از باطل باشه، خوشوش حرفه. اون این چی؟ الان حالا صوفیه اونو گفتن، بالاخره یک کسی به قرار دارن که این میگن که فنای بالله داره، بقای بالله داره و نمیدونم رسیده به اون اعیان ثابته و به حقیقت همه اشیا، به ملکوت اشیا، به بطن و کتم اشیا علم پیدا کرده. حالا تو خواب و کشفت عرضه میکنی چون اشراف و احاطه داره و رسیده به اون علمی که علم حضرت باری تعالی هستش، علم لا حد له پروردگار و بی نهایت پروردگاره، میتونه تشخیص بده که این کشف و خواب تو رحمانیه یا شیطانی. اما الان چی؟ الان با چی میخوام عرضه بکنی؟
گیرم هم بخوام عرضه بکنیم، عرضه بکنیم اگه بنا باشه خواب و کشف و عرضه کنیم، کما اینکه اون برادر بزرگوارمون در جلسه قبل گفته بودن، اول بر حجیت خواب و کشف مطلب آوردن، بعد گفتن عرضه کنیم به معصوم. جناب احمد الحسن اینجا عرضه کردن به نصوص دینی رو اینجا مطرح نکردن. اما اگه بنا باشه اون عرضه بشه میشه مؤید، دیگه حجت نیستش که. پس اون حجت میشه چی؟ همون نصوص دینی، همون عقل. ما اینو عرضه میکنیم به عقل، عرضه میکنیم به نصوص دینی، اگر چنانچه تایید بکنه فبها، تایید نکنه نه قبول نمیکنه. پس باز میزان همونه دیگه. پس این نمیتونه به عنوان یه میزان مستقل در عرض عقل و نصوص دینی باشه خواب و کشف برای کشف غیر معصوم. این هم نکته. لذا هم اون استاد بزرگوار هم ایشان دوباره تأکید داشتن نسبت به اون ماجرایی که من نسبت به زید بن علی بن الحسین مطرح کردم. بعد میفرماین که شواهد زیادی وجود دارد که پیشورد شما را نفی میکند و سخن در این باب فراوانه. خیلی خوب، پس اگر بخواهید موضع و دیدگاه ما را مورد رویای صادقه را بدانید، در مورد رویای صادقه بدانید، توصیه میکنم در دو جلسه آینده توضیحات آقای منتظر که در جلسه سوم نقد کتاب آقای بیرامی بیان کردن و منتشر کنید تا حقیقت در مورد میزان حجت رویای صادقه و سخن ما را در مورد آن آشکار کنید. خب بالاخره اون دیگه بود، بعد دیگه ما را ارجاع دادن به فایل. اینها رو ما جواب دادیم. اگه مطلب دیگه ای هستش که ما جوابش رو نداده باشیم یا دلیل دیگه ای دارن برای حجیت خواب و کشف غیر معصوم، اونا رو باید جلسه آینده ارائه بدن، ما از رو میخونیم. خب پس اینم در خصوص این مطلبی که این استاد بزرگوار فرمودن. و آخرین نقدی هم که کردن به ما این نقده. جناب آقای باقرپور کاشانی، سلام علیکم، در جلسه چهارم به مثالی استشهاد نمودید که بیشتر برای نفی تشخیص رویا و کشف صادقه سودمند باشد، برای اثبات آن کارآمد بود، برای اثبات آن کارآمد بود. خب حالا چه مثالی بودم؟ حالا بخونم. مثالی که در مورد آقای زرآبادی زدید، اینو ما جلسه قبلم گفتم، یکی از اساتید همون جناب مطالبی که مکاشفه ای که در مورد آیت الله اسد موسی زرآبادی بود ایشان هم آوردن و کشفی برای ایشان حاصل شد که ابتدا از سوی شیطان بود و وقتی شیطان تداوم این کشفا و کرامات را منوط به اطاعت از او و ترک واجبات دانست، آقای زرآبادی از آن کشف و کرامات میگذرد و اهتمام زیادی به مستحبات می‌ورزد و خداوند چیزهایی رو به او میدهد که آنچه شیطان از کشف و کرامات به او داده بود ناچیز محسوب میشد. بعید میدانم شما معتقد به عصمت آقای زرآبادی باشید. پس باید پرسید که آقای زرآبادی چگونه تشخیص داده که کشف و کرامات نوبت دوم از سوی رحمان بوده و نه مجدداً از سوی شیطان. ببینید دقیقاً همین اشکالی بود که استاد بزرگواری دیگه ای در جلسه قبل مطرح کردن. ماجرای آقای زرآبادی رو فقط من اشاره بکنم، چون شاید تو این لایو یکی از بزرگواران باشه که جلسه قبل رو نبودیم در خدمتشون. آیت الله اسد موسی زرآبادی از علمای بزرگ تشیع هستند، دارای درجات عالیه علمی و معنوی که از شاگردان ایشان آیت الله عاشق مشتبه قزوینی بوده، صاحب کتاب بیان الفرقان. خب این آیت و این آقای زرآبادی شوهر خواهر آیت الله عاشق مشتبه قزوینی هم بوده. خب ایشان میگه ما وقتی که در قزوین بودم، امام جماعت بودم، حالتی به من دست داد که گاهی اوقات پشت دیوار رو میدیدم، مسائل غیبی رو میدیدم و به این صورت. این پیش رفتش تا یک باره یه صدای اومدش و به من گفت که اگه میخوای ترقی پیدا بکنی فوق اینو بهت بدیم، باید اعمال ظاهری رو کنار بذاری، نمازت و روزت و این چیزها رو کنار بذاری. و من گفتم که آقا اینا چیزایی نیستش که در دین ما بتونیم کنار بذاریم. و گفت خب ازت میگیریم و بگیریم به تعبیری. و اونا عمل از ما گرفتن. بعد میگه من فهمیدم که چقدر شیطان این کشف شیطانی بوده به تعبیری و چقدر شیطان برایش مهم این اعمال ظاهری. لذا خب اون اعمال که مانند قبل اهتمام میبردیدم شروع کردم مستحباتم با شدت و حدت بیشتری به انجام دادم. خب میگه در پرتو اونها چیزهایی به دست آوردم که اون چیزهای قبل چیزی نبود. اولا نگفته کشفی داشتم، این من دوباره آوردم قسمت آخرشو، دوباره این بزرگواران فکر کردن که حالت دوم برای مرحوم استاد موسی زرابادی کشف بوده. ببینید میگه که از فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالاتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر آن ناچیز بود. حالاتی بود. خب اینو دقت بفهمید، ایشان آوردن که حالت اولی شیطانی بود، از کجا معلوم حالت دومی رحمانی بوده؟ اونم شاید شیطانی بوده. ببینید تا جایی که این کشف، این خواب از ما چیزی ضد دین و ضد عقل نخواسته، از باب معید، دقت بکنید، از باب معید. الان اینطوری نیست که من خواب امام عصر رو ببینم بگم آقا جون شیطانه که، من کجا حرف زدم؟ من از باب معید مورد قبوله. اما اگه خواب و کشف ما در کنار عقل و نصوص دینی حجیت داشته باشه، نه نداره. عرض بنده اینه. اما تا جایی با عنوان معید دین و معید عقل میشه ازش استفاده کرد که تعارض نداشته باشه. اما بنده 100% میتونم بگم رحمانی یا شیطانی، خیر. اینم نمیتونم بگم. و این نکته دوم، کشفی بر جناب آقای زرآبادی نبوده که بعدم میگه از اون کشف دوم هم میگم رحمانی و شیطانی. ما تو این مقاله هم چیزی نیوردیم. و این نقل قولی هم که بسیار گزارش کردن از آقای آصف موسی زرآبادی که چیز درستی هم هستش، ما از استاد خودمون آیت الله سیدان شنیدیم که از شیخ مشتبه و خیلی از کسان دیگه، حتی میگه که آقای مهدی پور میگه اینو از آیت الله شیخ محمد باقر ملکی هم من شنیدم، چون این چیزی بوده، نگفته کشفی بوده، بعد اون کشفی بوده. و گیرم اصلا کشفی بوده. بله حرف شما درسته، نمیشه گفت کشف رحمانیه، ما چنین چیزی رو نگفتیم. اصلا دلیلی که ما به کار بردیم اینه که افراد میتوانن ولی آیت الله علامه باشن، فکر کنن یه چیزهایی که داده شده نایه رحمانه، بعد از مدت ها بفهمن نایه شیطان بوده. عرض من در یه قسمت بودش، به تقوا نیستش. اگه ایشون کسی بوده که نزدیکان و شاگردان میگن ما ازشون ترک اولا ندیدیم، مکروه که چی؟ ترک اولا یعنی رجحان دادن خوب بر خوبتر، بین خوب و خوبتر ایشون چیکار بکنه؟ خوب انتخاب بکنه. این نظر نهیدیم ما ازش، مکروه که جای خودش داره. با اگه در بعض تقوا باشه دیگه باید ایشون 100% دیگه رحمانیه. میخوام بگیم در اوج تزکیه نفس و انجام واجبات و ترک محرمات و انجام مستحبات و ترک مکروهات، حالاتی بر اسد موسی زرآبادی دست میده و به زعم خودش فکر میکنه اینا هم نایه رحمانه، بعد میفهمه اینا همه نایه شیطانه، ولو برای این آدم متقی. میخوام این شیطان این گونه نیست که یه نفر با تقوا باشه نتونه بازیش بده، هر کسی رو شیطان در لول خودش بازیش میده، هر کسی رو به این نحوهی بازی میده. این آقا رو اینطوری خواسته بازی بده که اونم متوجه شده ایستاده. خب بعد در ادامه میفرماین اگر ایشان که غیر معصومه توانسته تشخیص داده و توانسته تشخیص داده، چرا دیگران نتوانند به چنین جایگاهی برسند؟ ما بودیم اگه میتونه تشخیص بده، اما اول نمیگفتش که فکر کردم نایه رحمانه، فردم بفهمن نایه شیطانه، نمیتونسته تشخیص بده. حالت دومم یه حالاتی بوده چیزی خلاف ازش نخواستن، خلاف دین ازش نخواستن. این کشف ها و کرامات برایش حاصل شود و در این صورت باید به کلام مولایم سید احمد الحسن علیه السلام معترف باشید و قائل به این باشید که هر کس که نفس خیش را پاکیزه نگه دارد میتواند به جایگاهی برسد که به ملکوت متصل شود و حتی صدای جمادات را بشنود. بله میتواند، اما اینکه واقعا کجا میتونه بفهمه که این از به شیطان متصل شده یا به رحمان، اینجا محل بحثه. غیر معصوم این تشخیص رو نمیتونه بده. نکته بسیار مهم دیگری در مثال شما نهفته بود. امروزه کشف‌ها و کرامات فراوانی از افراد مختلف نقل میشود و بعضن در کتاب‌ها و شرح حال‌های افراد نوشته شده است. سوال کلیدی این است که این افراد غیر معصوم چگونه توانستند منشأ این کرامات را تشخیص دهند و بفهمند که شیطانی یا رحمانی؟ این سوال قابل توجهیه. میگن یه کتابایی مینویسن، مثلا اسد علی قاضی رحمت الله علیه که امروز هم اگه اشتباه نکنم سال روز وفاتشون هستش، خب کتاب در خصوص ایشون نوشته شد. ایشون میگه که شما میگی کرامات، کجا معلوم اینا که نوشتن کرامات نهایی شیطان نباشه؟ کجا معلوم؟ مسئله قابل توجهیه، همون ما نمیتونیم تشخیص بدیم. این کشف هایی که آزاد علی قاضی داشته یا کراماتی که در ارتباط با اون داشته، یک چیزهای غیر معمولی، کجا معلوم که نهایی شیطان نباشه؟ نمیتونیم تشخیص بدیم. حتی درستیه، لزوما اینا رو تایید نکردیم که یه عده دارن این کتاب ها رو همین تو به وفور چاپ بکنن. حالا واقعا اینا درست و نادرست شما کار نداریم، گیرم چیزی بوده مشخص نیستش. اگه مرتبط به همین قسمت از بحث الان، اگه نباشه آخر بحث.
الان میگن مگه نمیگن که شیطان گفته اون بنده های مخلص رو نمیتونه سمتشون بیاد، پس چجوری سمت ایشون اومده؟ لطفاً جواب بدین. گفتن سمت آقای زرآبادی شاید منظورشونه.
بله ببینید، شیطان اینطوری نیستش که اولا اون در مورد مخلصین که وقتی نگاه بکنید در ذیل اون آیه اگه نگاه بکنید اینو حتما رجوع بکنید. اون کی هستن؟ گفتن که در خصوص ائمه معصومین، در خصوص حجج الهی و ائمه معصوم اهل بیت، اون کسی که به عنوان کسانی که مخلص هستن نام برده شده، این بزرگواران هستن. اما نکته دیگه، بله آشد موسای زرآبادی هم نتونسته فریب بده، اما ایشو غیر معصوم بوده. ببینین اگر چنانچه شیطان این فرد مخلص آشد موسای زرآبادی رو با این کشفش میتونست فریب بده، فرمایش شما درست. اومده امکاناتی رو بهش داده که بتونه فریب بده، نتونسته فریبش بده. اینطوری نیست که شیطان دیگه تحریک و تهییج نکنه یک فرد با تقوا رو. شما ببینید که شخصیت های بزرگ ما، مثلا فرض بکنید که شیخ الانصاری، شیخ اعظم شیخ انصاری، خب ایشان چطور میشه؟ این زنش حامله بوده، میفرستن دنبال ماما، میارن، خب این وضع حمل میکنه، وضع حمل که میکنه ماما دستمزدشو میخواد، این نگاه میکنه میره پول نداره، یه مقدار از وجوهات بوده نخواسته تصرف بکنه. گاهی اوقات میگن که با زنه میگه من امشب پول هم میخوام، زنه میگه من امشب پول هم میخوام، و خیلی هم میگن آقا یک کم از اینا بردار از این وجوهات تو که میتونی که بعدا بتا جاش. گفته نه، هی با خودش میره این زنم از این زنهایی که سرتق بوده به تعبیری مغلطه میخواسته بکنه. گفته اگه ندی چنین و سر و صدا و چنان میکنه. خب یه شیخ اعظم، شیخ بزرگوار، آبرومند، حالا چندر قاد پول مونده بوده و شبم نداشته، هی میره هی میاد میگه ور دارم، میگه ور ندارم، آخرش میاد میگه آقا جون میخوای سر صدا بکنی نکن، سر صدا کنی سر صدا نکنی پول خبری نیست، فردا خواستی بیا پولتو بگیر، محکم میگه زنم اینو محکم اومد و رفت، فردا میاد پولشو میگیره. فردا یکی از مؤمنین، دقت بکنی، بعد خواب در باب تاییده، بعد نگو استشهاد به خواب کردی، فردا یکی از مؤمنین میاد میگه که عاشق دیشب خواب شما رو دیدم، خواب خودم رو دیدم، خواب شیطان هم دیدم. خب میگه مبارک باشه. میگه خواب شیطان رو دیدم، دیدم یک زنجیر قطوری دستش، یه زنجیر تیکه تیکه شده. گفت این چیه؟ گفت اینا رو میندازم به دست و پای افراد، اینا رو فریبشون میدم. گفت زنجیر منه؟ گفت نه بابا، تو سود بزنم خود دنبال ما میای. بعضی از ماهای طوری هم دیگه ازم منتظر سود بلبلی شیطونیم بریم دنبالش، شیطون دوستیم. گاهی وقتا من بعضی ها رو نگاه میکنم تو این سایت ها، میگه ما بخاطر اون چیزی که بخوام بجوییم که با نفس اون باشه متوسل به شیطان میشیم، چون با خدا و علمه که خلاف شهره، میگه به شیطون کاری بکنیم ماجرا درست بشه. ولی میگه اولیایی داره این جناب شیطان. میگه تو بابا این زنجیر برای تو نبوده، تو با سود دنبال ما میای، تو دنبال ما میای. میگه چی بوده؟ میگه دیشب اینا رو انداختم به دست و پای شیخ انصاری، پاره کرد. دقت بکنش پاره کرد. میگه راست میگه، ماجرا رو تعریف میکنه. ببینید مثل شیخ اعظم شیخ انصاری که دیگه حوزه های ما و جریانات مختلف، چه در فقهش، چه در اصول، مدیونه، چه در مسائل معارفی مدیون این شخصیت هستن و خیلی از بزرگان، خدا تمام اینها رو رحمت کنه، رضوان الله تعالی علیهم. خب ببینیم که اینطوری نیست که شیطان دیگه دست نتونه اینو فریبش بده. حتی در روایت داریم که شیطان دنبالیه که حتی انبیا هم فریب بده. حالا توی یک روایتی بخورم ببینید چقدر برای مردا خطریه، برای مردان. شیطان میگه که برای فریب هیچ پیامبر بی امید بر این نبودم که یه پیامبر رو به زن اخفال بکنم. یعنی میگه که موارد مختلف بوده، ناامید بودم، اما همچین ناامید نبودم که یه پیامبر با زن بتونم اخفالش بکنم. ببینید شیطان تلاش خودشو میکنه، حتی انبیا، حتی برای که اینا ترک اولا، مگه انبیا ترک اولا نداشتن؟ مگه انبیا به خاطر ترک اولاهای خودشون مجازات نشدن؟ مگه حضرت آدم بود تحریکاتی که شیطان کردش از طریق حوا و خود آدم مگه باعث نشد که از بهش رانده شد که این ترک اولا بود؟ بابا یه حضرت آدم هم رحم نکرده. بعد اون آیه که داره میگیدن به مخلصین داره میگی که بابا دیگه اینا که از آدم پیامبر که بالاتر نیستن. مگه در مورد یونس فریب نداشتش این ترک اولا رو انجام بده که اذن نگرفت شهر رو ترک کردش که بعدن این وارد کشتی شد و میخواستش فرار بکنه از ترس عذابی که هستش؟ قرعه انداختن سه مرتبه یونس رفت تو شکم ماهی و اونجا اگر اون ذکر و تسبیح یونسیه نبودش میگه اینو خدا نمیدونم نگرش میداشتیم، همیشه نگرش میداشتیم. میخوام بگم که در مورد انبیا شیطان کوتاه نیومده. پس این که میگه در مورد افرادی که خالص هستن بی‌معنا نیستش که نمیتونه تحریکش بکنه. اصلا موسی زرآبادی هم نتونست کارو بکنه، بله نتونست، اما این معنی نیست که دست رو دست کجا آسد موسی فعل کنه. اتفاقا تمام تلاشش نسبت به آسد موسی کرد، مایه گذاشت. آقا شیطان میاد برای ما کرامت بده، به ما مکاشفه میده که ما برسیم. نه آقا، یه چشم ابروی یه خانومی که هستش طرف دینش از دست میده، نیاز بی همه کار نداره شیطان که یکی دو تا از این خانومایی که هفت قلم آرایش کردن میان جلو رد میشن تو دینت از دست دادی دیگه. دفعه اول دیگه، دفعه دوم نگاه کن تمومی. یا بسه گفت او ساسد موسایی که دیده حریفش با این چیزا نمیشه، آمده یه مدتی مایه گذاشته، مکاشفه براش قرار داده، کرامت بهش قرار داده، او هم چی؟ آخرش گفته بیشترم بهت میدم. گفته برو آقا یه نامود شده رفته. پس به این معنی نیستش که افراد خالص رو راه نکنه. ببینید پس این نکته ای که پاسخی دادم در ادامه میفرمان، اما مستقل این زین سوال کلیدی یه هشدار جدی در اینجا مطرح ایشان هشدار داد. این احتمال وجود دارد که همه این افراد صاحب کفایه کرامت به اندازه کافی تهذیب نفس نداشتن. میگه اینا که شیطان دونسته بازیش بده مثل آسد موسی زرآبادی، هشدار اینه که اینها به حد اندازه تهذیب نفس نداشتن. اینجا اولین سوالی که من، کی باید تشخیص بده بنده به اندازه کافی تهذیب نفس دارم و ندارم؟ از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ آسان موسی تهذیب نفس هم داشته، انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات، ترک اولا، اینا رو همه رو رعایت میکرده، شیطان بازیش داده. تو به بازیش داده برای آسد موسی فرقی نمی کرد. یه عدتی فکر کرده اینا نهای رحمانه برش میتر جا خودش، دقیقا نمیخوام، قد محکم بوده. لذا خب ایشون میگه که بله، سید احمد الحسن میدونی منظورشون چیه؟ ایشون منظوری که بله تسکیه کامل. کجا ما بفهمیم آقا تسکیه کامل داره؟ این خواب داره گزارش داره میکنه به من، بعدش هم این خواب که داره گزارش میکنه، حالا بعدن میام که در ارتباط با همون دعایی که 40 شب بخوای بخونی که خدای کهندل گفتن، شما گفتی خود سید احمد الحسن میبینی، نه ایشون نمیبینی، اهل بیت رو میبینی، پیامبر رو میبینی، میاد میگه که سید بر حق این فرزند منه. مگه اینها تزکیه نفس داشته؟ مگه اینها مدارج بالای تقوا رو داشتن کسی که 40 شب بخونه. از کجا معلوم که خوابی که دیده بتونه استناد بکنه که اون مسئله ای که دیده واقعا درسته و سید بر حقه؟ نه. پس اینم یه نکته اینجا، این احتمال وجود دارد که همه این افراد صاحب کرامت به اندازه کافی تهذیب نفس نداشته باشند و شاید بعضی از آنها برای تداوم کراماتشان بر شیطان سجده کرده باشند و حتی شیطان به بیدار کردن آنها برای نماز صبح اقدام کنه. برای معاویه، او کرامتی که مثنوی مولوی نقل میکنه، عرض کردم که معاویه خواب بوده، بلند شو که چی شده؟ میگه نماز صبح داره قضا میشه. میگه تو کی؟ میگه من شیطانم. میگه ملعون، ما شنیدیم که شیطان کار میکنه نماز صبح از دست بره. میگه به خاطر اینکه تو اگه نماز صبحت قضا بشه اونقدر تضرع نزد خدا میکنی که این فوت سهوی نماز در مقابلش ناچیزه، ما تو رو بیدار میکنیم که اون تضرع رو نکنی. حالا یک مسئله باطلی هستش، اما روال شیطان بر اینه که گاهی اوقات شیطان یک کاری رو میده انجام بده، کار خوبی انجام میده که طرف مقابل رو به این صورت به یک چیز بالاتر نرسه. خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما، ایشون یک عهدی با خدا بسته بود، گفتم من هر وقت نماز شبم قضا میشه صبح نماز جعفر طیار میخونم و همینطور هم میشدش. این نماز شبش قضا نمیشد الای که مثلا چی میشد، اونم جالبه، میگفتش که نمیدونم، حالا اینا رو دیگه پیرمرد بود، میگفت رفتیم خونه فلانی لقمهش مشکل داشت، نماز شب رو لقمه ها نظر میداد، خونه خودش بود نماز شبش به پا بود، ولی مهمونی که دعوتش میگیرن گفت این لقمه مشکل داشته، اما باز عهد بسته بود با همون حال اگه نماز شبش قضا بشه صبح نماز جعفر طیار بخونه. خب شیطان میگه چه کاریه، بلند شو آقا جون، یا بلندش میکنه یا اونای دیگه میگه سر به سر این نذارین بلند میشه تا زور نماز جعفر طیار طول میشه و تضرع میکنه آن نماز شب 1 کیلو ثواب میخواستم بدیم 5 کیلو گیرش میاد، بذار به همون 1 کیلوش خوش باشه. گاهی اوقات خیلی مهمه که یه نفر تو تزکیه نفس برای ترک خوبی هاش خودشو جریمه بکنه که شیطان بدون جریان چیه. یه حالاتیه که کسی خیلی حالی کسایی رو خودشون کار میکردن یه حالاتو داشتن. در حال این مسئله رو جان میفهمن که شاید اینا به اندازه کافی تهذیب نکردن و اینها کراماتشون رو به خاطر که سجده به شیطان میکردن. ما نمیدونیم بابا، ما ترخص به غیب نمیجوییم که بعضی کراماتی که از افراد گزارش شده اینا چه بسا عبد شیطان باشه، نمیدانیم. ما اصلا نسبت به کرامات نظر ندادیم، ما مطلق گفتیم نسبت به غیر معصوم. وجود همین احتمال هشداری برای اهل تأمله تا کسی جز حجج الهی را بتانه، یعنی محرم و ولیجه یعنی تکیهگاه قرار نده. بله ما هم تو قول همین میگیم، مرحبا به ناصرنا، ما هم میگیم که آجون دینتون رو به غیر معصوم مبتنی نکنید، مرید غیر معصوم نشید، هر کی که غیر معصوم میگه تبعیت محض نکنید. یه حرفی نیست که شما دارین میگین، یه حرفی که خود پیامبر گفته، یه حرفی که قرآن گفته، یه حرفی که امام صادق گفته. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه و فی کل ما قال، میگه بپرهیز انگین که یک کسی که حجت نیست، یک کسی که معصوم نیست، حرفشو بخوای همینطوری قبول بکنی و هر چی میگه تبعیت بکنی. نه، ما هم میگیم که تبعیت محض فقط از معصوم باید کرده، از حجت الهیه.
پس
حالا پس تا اینجا عرض بنده اینه که اینها جواب مطالب قبلی من نبود، اما خب تشکر دارم از اساتید بزرگوار به خاطری که باعث شد این نقدهایی که مطرح کردن مطالب قبلی واکاوی بشه، بررسی بشه، تحلیل بشه، تفسیر جدید بشه و من قدردان و متشکر هستم از اینها. برای خودم هم مفید بودش و انشالله هم برای دوستان مفید بوده باشه. پس تا اینجا این نقدی که ما نسبت به طریق وحی مطرح کردیم که به این ترتیب از خدا و رسولانش از طریق وحی در رویا و کشف بشنود. حالا ببینید یه نکته‌ای هستش، گاهی اوقات مثلا در بین انصار این گزارشات شده، میگن آقا ما جناب احمد الحسن رو دیدیم، جناب احمد الحسن دیدیم چنین گفتن چنان گفتن، خب حالات مختلف حتی نوید دادن در عالم خواب، قبلا انتشار میدادن خوابهاشونو، قبلا خوابها انتشار پیدا میکرد و حتی جوهای مختلف میداشتن و میخوندن، هر کدوم از کسانی که در جریان یمانی بود خوابشو میگفت و بقیه هم لایک میدادن تایید میکردن به این صورت. بعد خب اینجا رسید، بعد خوابا دیدن با هم دیگه ناسازگاره، دیگه دستور داده شد آقا خواباتونو پخش نکنین، آقا خوابا رو پخش نکنین. حالا ببینید اینهایی که خوابها رو پخش کردن، من یه نکته رو اونجا خدمتتون عرض بکنم خیلی مهمه این بحث. ما یه پدیده در علم روانشناسی داریم به اسم تجسم اوهام و تخیلات. ببین بنده در اون حالت خودم به اینجا میرسم که جناب احمد الحسن حجت خداست یا هر معصوم دیگه، آش حال میکنم، ذهنم اینه، 40 شب و دعا رو بخونم به عشقی که آقا بیاد تو خواب من یا اهل بیت بیان تو خواب من یا یک نویدی بالاخره تو خواب به من بده، ذهن من درگیر این آقاست، اعمال عبادی ایشون، کتابهای ایشون، ذهن درگیره، یه چیزهایی برای من به ظاهر کشف میشه یا تو خواب میبینم. خوب دقت بکنید، اینا ریشه از مطالب شیطانیه یا رحمانیه؟ من میگم نه رحمانیه خیلیاش، نه شیطانیه، نه نایه خدا نه نایه شیطان. نایه چیه؟ دقت بکنید، تو این مقاله من یک بحثی رو مطرح کردم که این مطلب ثابت شده در علم روانشناسی، میگه گاهی در اثر اشتغال فراوان فکر به یک موضوع و تکرار آن در مغز، آن موضوع صورت خارجی به خود میگیرد، در فکر میکنه خارج تحقق پیدا کرده، در اصل که چیزی نیستش، به این معنی که در برابر دیدگان فکر کننده مجسم میشود، او کسی که فکر میکنه ذهنش درگیره. این موضوع گاهی در عالم خواب به صورت رویا و زمانی در حالت بیداری اتفاق میفته. حالات مزاجی انسان نیز در این امر تأثیر فراوانی داره، یعنی گاهی اوقات کمبود ویتامین ها، فشارهایی به قوه دماغی انسان و جهات مختلف گاهی اوقات مسائل رو به وجود میاره. حالات مزاجی انسان نیز در این امر تأثیر فراوانی دارد، به این معنی که بر اثر انحراف مزاج از حالت تعادل طبیعی به واسطه ریاضت های شاقه یا بیماری ها یا پیشامت های ناگوار و نظاریان ها و تلقینات به واسطه موضوع تجسم خیال تقویت پیدا کرده و اوهام به طور آسانتری صورت خارجی به خود میگیرن. مخصوصا حالات مزاجی رابطه مستقیمی با وضعیت خواب و رویا دارد، به حدی که اطبای قدیم و فلاسفه طبیعی مشاهده برف و امثال اونو در خواب دلیل بر کم شدن حرارت غریزی و غلبه سردی بر مزاج و دیدن باران را دلیل بر زیادی رطوبت و غلبه آن بر مزاج می دانستن. همچنین دیدن آتش و شعله های قوی و حمام های گرم را شاهد بر استیلای حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه طبیعی می دانستن. بر اثر همین موضوع اطبای قدیمی برای تشخیص بیماری ها از وضعیت خوابهای بیمار استفاده میگیرن. میگه آقا بیمار بوده، گفت خواب تو ما تعریف کن، تعریف کن، آقا تو برف بودم، تو مشکلتیه، بارون بودم مشکلی، تو آتیش می‌داشتی، من از اینا میفهمیده. یعنی چی؟ یعنی مزاج، عدم تعادل مزاج رو خواب خودش نشون میده و از طریق خواب میومدن تشخیص میدن تو چه بیماری داری. گاهی ممکن است نظیر این قضیه در عالم بیداری نیز اتفاق بیفته. به طور مثال چشم و گوش سالک دائما متوجه عالم غیبه، همش میگه غیب ببینیم، غیب ببینیم، غیب ببینیم و همواره منتظر است که دری از آن عالم بر روی او گشاده شود و یا سروشی صدایی به گوش او برسد. ناگاه در اثر فعالیت قوه خیال صداهایی به گوش میشنود، باز به گوش میشنود که بلافاصله توجه او را به خود جلب میکند و تفسیرهایی برای آن میکند. اما کسانی که وارد مرحله ثانوی یعنی مرحله ذکر و ریاضتهای شاقه شدن، در فکرانها اندیشه های گوناگون موج میزنند و گاه در اثر شنیدن مطالب ذوقی و نشاط آور فکر این افراد تخدیر میشه و روح حالت تعادل طبیعی خود را دست میده و مرحله ضعیف خواب مغناطیسی برای آن عارض میشه. در اثر تلقینات قبلی این حالت تایید شده و سالک یک حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستی اعصاب توأم است در خود حس میکند. از سوی دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر ایجاد یک حالت خستگی توأم با حرارت و جوش و خروشی کرده و مرتبا نیروی توهم و تقویت میکنه. ریاضت‌های قبلی نیز کار خود را کرده، زمینه را برای فعالیت‌های قوه خیال مهیا میکنه. فلذا این نیرو دائما منتظر تا حادثه اتفاق بیفته، مشاهده یا مکاشفه ای رخ بده. هر شبی دعا رو داره میخونه که آقای مثلا اینه آجاو احمد درست یا نادرسته. این ذهن درگیره. حالا یکی هم تو خواب میبینه میگه آقا من فلانی هستم و احمد مثلا بر حقه، یا هر کسی، هر کسی، هر چیزی. ما داشتیم نمونه هایی از مواردی که مشاوره داشتیم اومده که سبب یه ازدواج چی شده. سبب ازدواج بوده که یک آقای یه خانومی رو دیده، عکسش رو میدیده، آخرش تو خواب بهش گفتن که آقا تو رسیدی و تو خواب باش ازدواج کرده و دیگه همین چیزی بوده. یه خوابی که دیدیم باید اینو بگیریم. بعدن گرفتن و به مشکل خوردن و بعد هم اومدن به اختلاف خوردن و میخواستن طلاق بگیرن و بودن مشکل حل بشه. اینا از حرفا زیاد داریم ما متاسفانه. خواب ما ایرانی ها زیاد داریم. آقا رو منبر حدیث و قرآن میخونه ملت چرت میزنن. آقا دیشب یک ممتقی خوابی دیدش، همه چه خوابی دیده. بابا حدیث و قرآن تو داریم میخونی چرت داریم میدونی. خواب بار اومدیم با خواب. از خواب بیشتر حال میکنیم تا این کتابی که یک کرامت عذرات معصومین رو بخوام بخونیم. یه انحراف ماست، یه اعوجاجه، تعارف نداریم. کسانی که سخنوران که مردم رو به سمت خواب و مکاشفه دارن سوق میدن، اینا هم اشتباه دارن میکنن. این مسیر حقی نیستش. آقا امام زمان تو خواب گفتهش فلانه، آقا علی بن ابی طالب تو خواب گفته فلانه. آقا جون شما این همه حدیث داریم، آیه داریم، اینا رو به مردم بگو. خواب چیکار داری؟ خب در عوالمی سیر میدهد در خواب یا بیداری و بدین ترتیب هر شکل یا صورتی را که قوه وهمیه به آن تمایل دارد به آسانی در پیش چشمان سالک نمایان میسازد. بنابراین میتوان این حالت را به سرابهایی تشبیه کرد که در بیابان در برابر دیدگان مسافرین خود نمایی میکند، با این تفاوت که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور امثال آن است، ولی این کشفیات معلول فعالیت‌های نیروی توهمه. و اما تشابه آنها در این است که هر دو عاری از حقیقتند و به یکدیگر شباهت دارند. خیلی خوب، ما لذا می‌بینیم که با توجه به همین تلقینات، نمی‌خوام بگم شیطانی، با توجه به همین تلقینات مثلا یه عده آوردن که میگه آقا ما برتری مثلا ابوبکر رو نسبت به علی بن ابی طالب در کشف و خواب دیدم. نمونه مثال میزنم، دقت بفهمید. کتاب دارالمنصور نقل میکنه از ابو حامد غزالی، محمود معروف به امام محمد غزالی، که یه فردی بوده، سنی بوده، شافعی بوده، اشعری بوده و صوفی بوده. میگه مدعیه که بطلان مذهب امامیه شیعه اثناعشری رو و برتری ابوبکر بر علی رو از راه کشف دریافت. او وقت زیاد تو تلقیم بهش میکنن، یا این شیطانیه یا این تجسم اوهام و تخیلات دیگه. این کشف بوده بالاخره، کشف حجت و حجت دیگه. یا مثلا در فتوحات مکیه جلد اول صفحه 2 و 3 که بعد از اون من نگاه میکردم اصل کتاب بود، اینم بله همین آورده، میگه در یکی از معراجایی که به دفعات ایشون معراج داشته، به افلاک داشته، پیامبر رو مشاهده میکنه، در حالی که ابوبکر صدیق در طرف راست پیامبره، عمر فاروق در طرف چپ اون حضرته، علی به عنوان مترجمی بین حضرت عیسی و حضرت رسول عمل میکنه. حالا زبونت اینا زمان هم دیگه رو نمیفهمیدن، حرفای عیسی رو ترجمه میکرده به پیامبر میگفته. یا شیطانیه یا تجسم و وهم تخیلات. جناب ابن عربی، جناب غزالی سنی بوده، تو ذهن شما ابوبکر، عمر، عثمان، بعد حالا علی، مشخصه که برتریشو چنین چیزی احساس میکرده و از این مسائل تا دلتون بخواد در خوابها و مکاشفات هستش. لذا من این نقد من نقد جدی هستش و اینکه مبانی خودمونو به خواب و کشف و استخاره، حالا بعدا میگیم استخاره، ما خیلی حرفا داریم توش، استخاره در جای خودش میگیم، فعلا استخاره رو بیان نکرد، اینجا فاکتور میگیریم. خواب و کشف برای غیر معصوم اینا حجیت نمیتواند داشته باشه. تا اینکه انشالله باز جلسه بعد اگه نقدهایی باشه انشالله نقدها رو مقدم میکنیم، وگرنه ادامه کتاب رو در خدمت بزرگواران خواهیم بود. خب اگه سوالی هستش رفقا که مطرح کردن که سوالا رو مطرح کنین، اگه نه که
از خدمت سوالی پرسن در مورد خواب، میگن خواب دلخواه رو میشه دیگه، مثلا من خوابی رو میخوام به دلخواه خودم ببینم امکان پذیره؟
بله میشه، بله، این یک سیکل روانشناسی داره. عرض کردم این تلقینات حالا 100% نیست، ولی میتونی تا 70-80% کارهایی بکنی، تلقینات مسائلی بکنی که همون چیزها رو در خواب ببینی. مثل این خیلی از چیزهایی که ما میبینیم که کارهایی که روزمره درگیر هستیم انجام میدیم از یاد شده، دیدم ادامه شد تو خواب رفتم. صبح تا شب مشغول کاری بودیم، همین که خوابیدم ادامه شم اونجا باز پیش رفتیم، یا از اول باز کارها رو شروع کردیم همون مسائل رو. خسته نباشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.